درود میگم خدمت همه شما دوستان عزیز، من امیر عباس صدقی زاده هستم و شما شنونده 30 اپیزود از فصل 3 پادکست The Next Step Show و یا NSS پادکست هستین. از اینکه ما رو همراهی میکنین از شما عزیزان سپاسگزارم. اما توضیحاتی درباره این اپیزود. در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با ادامه گفتگو پیرامون موضوع روابط عمومی در زمینه ساخت برند و جایگاه سازی. در اپیزودهای گذشته پرداختیم به موضوع درون سازمان و آنچه که باید در درون سازمان انجام بدیم و در این اپیزود میپردازیم به عواملی که به موضوعات به بیرون در حقیقت سازمان مربوط میشه و در فضای بیرون از سازمان بعد فعالیتایی که انجام بشه رو بهش میپردازیم. مطمئنم از این گفتگو بسیار استفاده خواهید کرد و لذت خواهید برد. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم که به اتفاق به این گفتگوی جذاب گوش بدیم. با ما همراه باشید. آقای دکتر سلام عرض میکنم، به برنامه خوش آمدین، در خدمتتون.
سلام جناب صدقی زاده، وقتتون بخیر. ممنون، متشکرم. من خدمت شنوندگان محترم شما هم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی هم متشکرم. آقای دکتر، من خیلی سعی کردم خلاصه و مختصر مفید بگم که چه اتفاقی در جلسات گذشت و چه مباحثی مطرح شد. چنانچه صلاح میدونین یه مروری داشته باشیم و برنامه رو در حقیقت بحث رو شروع کنیم با مباحث مربوط به عوامل بیرون از سازمان در ارتباط با بحث پیار.
خیلی هم عالی. من شاید این بحث یک نگاهی به گذشته اینجوری بخوام در موردش صحبت کنم که خب صحبت کردیم که پی آر برند رو میسازه، تبلیغات برند رو حمایت میکنه. یعنی دیگه امروزه تبلیغات توانمندی برای ساخت برند نداره و وظیفش عوض شده و حمایت کردن از برنده. ولی خب هنوز بسیاری از شرکت ها، استارتاپ ها به این موضوع متاسفانه توجه نمی کنن. یکی از پرسر و صدا ترین استارتاپ هایی که شاید در این قرن حاضر اوایل قرن شروع به کار کرد و انفجاری هم تونست رشد بکنه و به همون سرعتی که رشد کرد سقوط کرد و ورشکست شد، یه برندی بود به نام pet.com. این برند وسایل مورد نیاز حیوانات خانگی رو میفروخت و تأمین میکرد و از همون ابتدا وارد بحث تبلیغات شد و با تبلیغات وارد بازار شد. اتفاقا مدیر بازاریابی شرکت هم یکی از مدیرهای توانمند پی‌ان‌جی بود که از پی‌ان‌جی گرفته بود و آورده بودنش، استخدام کرده بودن توی شرکت خودشون. این مدیر اومده بود با یک آژانس مشهور که در کار شهرت اصلیش توی خلق تبلیغات خلاقانه بود، اومده بود قرارداد حتی منجر شد به یک عروسک جورابی که از جوراب درست شده بود که شکل یک سگ رو داشت و تبلیغات بسیار خوب و منظمی رو برای این استارتاپ شروع کردن رفتن، تا جایی که ادورتایزینگ ایج اومد گفتش که اولین شخصیت مشهور و مناسب تبلیغات در سرزمین اینترنت خلق شد که به این عروسک نسبتش دادن. این داستان برمیگرده به سالهای 98-99. خب این عروسک جوایز بسیاری رو هم گرفت، مورد توجه هم قرار گرفت، ولی اتفاقی که افتاد این بود که هزینه تبلیغات شرکت 3 برابر فروش شرکت بود. یعنی فروشی نزدیک به 22 میلیون دلار این شرکت داشت با هزینه تبلیغات حدوداً 68 میلیون دلار هزینه تبلیغاتش. خب این شرکت بعد 6 ماه ورشکست شد و اون عروسک همین تقریبا فکر میکنم سالهای 2013-14 یک آقای پیدا شد با 20,000 دلار اون عروسک رو، حتی عروسک اصلی رو خریداری کرد. اون عروسک مشهور شد ولی pet.com مشهور نشد و تنها کسی هم که مقصر این داستان نبود شرکت تبلیغاتی بود. و شرکت تبلیغاتی میگفتش که من وظیفم خلق برنده و من نمیتونم شرایطی که حالا در جامعه هست رو کنترل کنم. اینجا باید یک استاپی بکنیم این آژانس تبلیغاتی رو، بگیم خلق برند، ببخشید خلق برند، تو یک برندی رو باید درست میکردی به نام pet.com که محصولات حیوانات خانگی رو میفروخته، تو یه عروسک درست کردی، این عروسک رو به شهرت رسوندی، کجا برند درست کردی؟ اگر برندی درست کرده بودی این pet.com ورشکست نمیشد و به گرفتاری نمی افتاد. بنابراین وقتی نگاه میکنیم از این دست داستان ها خصوصا توی استارتاپ ها
خیلی زیاد
بسیار زیاد میتونیم پیدا کنیم که از همون اول یکو وارد بحث تبلیغات میشن. حالا توی این نمودهای خارجی که من امروز در موردش صحبت میکنم دلایلی رو هم میارم که چرا استارتاپ ها نمیتونن و خطرناکه براشون ورود به بحث تبلیغات در همون ابتدا. خب من اگه بخوام این هفته، چون کارهایی که باید در خارج از سازمان انجام بدی 7 تا قسمت داره، این یکی از یعنی قسمت اولش اصل نشت خبریه. شما قبل از اینکه محصولتون کامل بشه، خدماتتون کامل بشه برای ارائه به بازار، باید یه خبرنگار، یک سردبیر رو پیدا بکنید و خبر اختصاصی اون موضوع مربوط به حول و حوش بیزنستون رو براش بفرستین. و اگر موضوع شما و اون تمایزی که من توی اون دهتای داخل سازمانی در موردش صحبت کردم، اگر موضوعی که هست اول باشین و یک موضوع داغ و جنجالی باشه، حتما براتون شروع میکنن خبر نوشتن. این خبر رو بعد ارسال کنین، حالا یا نامه نگاری کنین و بتونین با یک سردبیر یا یک خبرنگار رو بتونین قانع کنین که بیاد و در مورد کسب و کار شما موضوعی رو خبرسازی بکنه. حالا باز توضیح میدم که آیا باید در مورد کسب و کارتون باشه یا در مورد ایدهتون باشه، که اینا در ادامه توضیح میدم. اپل قبل از لانچ آیفون 3 تا آدم براش این خبرها رو میرفتن، یکی والت ماسبرگ بود از وال استریت جورنال، یکی دیوید پوک بود از نیویورک تایمز، یکی هم اد بیک بود از یو اس تودی، که خب اینا خبرسازی رو هول و هوش آیفون یک سال قبل از لانچ آیفون شروع کرده بودن. یکی از نمونه هایی که مثلا نیویورک تایمز نوشته بود این بود که اگرچه استیو جابز درباره آیفون که قراره توی چند ماه آینده وارد بازار کنه چیز مشخصی بیان نمی‌کنه، ولی تو این خبر ما حدس و گمان‌هامون رو در مورد این محصول جدید می‌نویسیم. نگاه کنین، این خبریه که اون حدس و گمان‌ها داخل خود آیفون از داخل خود سازمان اپل اومده بیرون و به اینها داده شده و اینها با این شکل شروع میکنن روی این موضوع کار کردن. یا مثلا این دست خبرهایی که شاید این اواخر یه مقطعی زیاد شد، بعد دوباره یه مقداری شاید شکل شمایلش عوض شد که نمیدونم شکل آیفون 12 لو رفت، شکل آیفون 11 لو رفت، نمیدونم فلان چیز لو رفت. آیا واقعا اینها لو رفته یا اینکه عمدن لو رفته؟ اینها همون نشت های خبریه که کمک میکنه که حالا آدم ها به سمت این موضوع شروع کنن برگشتن و این خبرها رو دنبال بکنن. نشت خبری شاید یک از نظر بعضی ها یا خیلی ها یک ایراد داشته باشه، اونم اینه که شما وقتی یه همچین دست خبرهایی رو میدیم بیرون، اتفاقی که میفته اینه که رقبا رو داریم بیدار میکنیم و رقبا هم دارن این خبر رو میخونن. خب بالاخره وقتی شرکتی داره روی بحث مثلا فرض بکن موضوع تلفن هوشمند کار میکنه، رقبای دیگه هم که روی حالا تلفن بودن یا موبایل فون بودن، اونها میان و نظرشون جلب میشه که ببینن که موضوع از چه قراره. ولی واقعیتش اینه که هیچ طبقه ای، هیچ کاتگوری جدیدی از محصول یا خدمات بدون رقابت بزرگ نشده. بهترین اتفاقی که برای پپسی و کوکا میتونست بیفته همین بود که با هم رقیب شدن. یعنی این دوتا که با هم رقیب شدن، این کاتگوری شروع کرد رشد کردن، بزرگ شدن و بزرگ شدن و مشتری ها جهتشون به سمت اینها برگشت. ما میایم میگیم که نیا کنید شما هنوز که هنوزه نزدیک به شاید 50 سال 60 سال از این موضوع گذشته، هنوز که هنوزه کوکاکولا روی کلمه کولا نسبت به پپسی شکایت داره، چون پپسی هم اسم شرکتش رو گذاشت پپسی کولا و دادگاه به نفع پپسی رأی داد، یعنی شکایت کوکاکولا رو رد کرد چون کولا رو گفت یه کلمه عامه و تو نمیتونی برای خودت در اختیارش بگیری، و این بزرگترین خدمتی بود که به کوکاکولا شد، چون یک رقیبی اومد توی بازار که کوکاکولا تونست توی اون رقابت رشد کنه و یکی از ده برند برتر برای مدت هاست، ده ها ساله که جز ده برند اول وقتی شما نگاه میکنید کوکاکولا جز اون ده برند برتر وجود داره، در صورتی که همین الانش هنوز مدیرای کوکاکولا از این که شرکت رقیبشون پپسی داره میگه منم پپسی کولا هستم چیزن، یعنی نسبت به این موضوع شکایت دارم و ناراحتن. دقیقا رقابت اپل رو بزرگ کرد و با ارزش‌ترین برند دنیاش کرد، و این بحثیه که بسیاری از شرکت ها بسیاری از استارتاپ ها ازش میترسن و ازش فراری هن. شما وقتی نگاه میکنین خیلی از استارتاپ ها تا اون لحظه آخر اجازه نمیدن اون ایدهشون بیاد بیرون و درز پیدا کنه و نشتی پیدا کنه، چرا؟ چون میترسن که ایده دزدیده بشه، در صورتی که نگاه کنین شرکت ها شما اگه بخواین یک پی آر موفق انجام بدین مدت ها قبل از اینکه محصولتون لانچ بشه تو بازار باید شروع کنید روی محصول بحث روابط عمومی رو جلو بردن و به روی اون ایده شروع کنید کار کردن. خب اپل سال 2007 23 میلیون دلار فروشش بود، آیفون البته نه خود اپل، آیفون 2015 به 229 میلیون دلار فروش آیفون رسید و یک سود 22.9% رو نصیب شرکت اپل کرد. سه تا عامل باعث شد که اپل بزرگ بشه. این سه تا عامل چی بود؟ یکی این که اومد یک کاتگوری جدید ساخت، اینا اون یکیش این عامل درون سازمانی که در موردش صحبت کردیم، اسمشو گذاشت اسمارتفون یا تلفن هوشمند. بعد اومد برای این محصول جدیدش یک اسم اختصاصی انتخاب کرد، باز اینو درون سازمان ما صحبت کردیم در مورد بحث نیم که در موردش گفتیم، اسمشو گذاشت آیفون و جلوی رقابت رو نگرفت و شرکت ها تونستن بیان و باهاش رقابت بکنن. شاید ده ها برند از جمله سامسونگ، لنوو، موتورولا، هواوی، اچ تی سی، بلک بری، ال جی، اینا برندهایی بودن، خود نوکیا، اینا برندهایی بودن که در همون ابتدا شروع کردن با آیفون رقابت کردن و خب این سه اصلی بود که باعث شد آیفون بیاد و رشد کنه. ولی آیا رقبا از این موضوع و شرکت‌ها از این موضوع اطلاع دارن، این موضوع براشون روشنه؟ من میتونم به جرئت بگم که خیلی شرکت‌ها این موضوع رو ممکنه بدونن ولی ازش دوری میکنن. تمام این برندهایی که تو تلفن همراه من اسم بردم هیچ کدومشون نه کاتگوری جدیدی ساختند و نه نام مشخصی رو دادن به اون محصولشون و بنابراین خب توی مارکت تبدیل شدن به یه سری شرکت‌های فالوور که حالا در مورد سامسونگ و آیفون، سامسونگ در یک مقطع از زمانی وقتی وارد تلفن هوشمند شد اومد کاری رو کرد، این بود که تلفن‌های هوشمند بزرگ رو زد جایی که فضاش توی مارکت خالی بود و اپل تلفن‌های کوچیک رو میزد و تونست یه بخشی از مارکت رو بگیره. چرا؟ چون اپل یک استاپ دو ساله داشت تا وارد تلفن‌های هوشمند بزرگ بشه و این دو سال کمک کرد سامسونگ رو کاتگوری رو که ساخته، هرچند اسم نیمبندی هم بهش داده بود به نام گالکسی. حالا چرا میگم نیمبند؟ چون واقعا بعضی میگن گلکسی، بعضی میگن سامسونگ گلکسی، بعضی میگن سامسونگ، تکلیف این وسط مشخص نیست، ولی تو آیفون کسی نمیگه تلفن اپل، هم میگن آیفون و تکلیف کاملا مشخصه. پس اصل اول ما توی بحث کارهایی که بیرون از سازمان باید انجام بدیم اینه که شما قبل از اینکه محصولتون آماده بشه باید نشت خبری داشته باشید، باید خبرنگار سردبیر پیدا کنین و با اونها صحبت کنین، ایدتون رو بگین، ایدتون اگر ایده جذابی باشه قطعا اونها روی ایده شما کار میکنن، چون اونها هم منتظر دریافت خبرهای جذاب و مناسب کار کردن روش هستن.
در حقیقت آقای دکتر سوالی برای من پیش اومده، این بحث خبری که میفرمایید مربوط آیا ارتباط پیدا میکنه به اون بحث جنجال خبری که در درون سازمان مطرحش میکردیم شما؟
دقیقا نگاه کنین، حالا آیتم دوم اتفاقا من میخوام به یک موضوعی اشاره کنم که خب این خبرسازی هولوش چی باید باشه. یعنی اولا که این جنجال باید ایجاد بشه که بر اساس، چون شما وقتی به یک کاتگوری حمله میکنین یا اون بحث جنجال رو ما در درون سازمان صحبت کردیم که شروع میکنین به یک فضایی از مارکت که خالیه و اون شرایط قدیمی کار دیگه ای رو داشتن انجام میدادن، اونجا جنجال رو شروع به پا میکنین و شروع میکنین اونجا فعالیتتون رو انجام دادن، حالا آیتم دوم شروع میشه توی بحث عرضم به حضور شما که موضوعات خارج از سازمان، اینه که پی آر باید آهسته آهسته ساخته بشه. یعنی اون آهستگی در ساخته، چرا؟ چون نگاه کنین ما گفتیم پی آر باید قبل از شروع به کار محصول، یعنی لانچ محصول یا خدمات باید شروع بشه، ولی این رو یادمون باشه چرا باید این اتفاق بیفته؟ به خاطر اینکه ما داریم روی یک ایده که در بازار جدید است و میخواد ذهن مخاطب رو درگیر بکنه کار کنیم. ما مشخصا توی پی آر و تو اون نشر خبری و تو اون بحث خبری در مورد محصول یا خدمات مشخصی صحبت نمی‌کنیم، در مورد یک ایده جدید داریم صحبت می‌کنیم. اینجا اونجاییه که حالا اون جنجاله به ما داره کمک می‌کنه، یعنی اون جنجاله باعث میشه که اون خبرنگار یا اون سردبیر یا اون روزنامه یا مجله حاضر بشه بیاد و در مورد این موضوع بنویسه. پس نگاه کنین نکته مهم اینجاست که شما اگه بیان روی برندتون بخواین این چیز رو انجام بدیم، این مانور رو انجام بدیم، اولا وقتی لانچ نکردین که خب برندی ندارین، یعنی کسی نیست، اگر حتی تقاضایی هم براش پیدا بشود چه اتفاقی میفته؟ آدم ها مراجعه میکنن و پیداش نمیکنن محصول رو. شما در پی آر باید بیاین و روی ایده در ابتدا شروع کنین کار کردن. پس اون نامه‌ای که نوشته میشه، اون درخواستی که از سردبیر میشه بابت اینکه آقا تو بیا روی کار من کار کن، شما در مورد ایده‌ای که دارین و چرا این ایده قرار است چه اتفاقاتی با این ایده بیفته در حالا اون مارکت و دنیا و حالا تو اون شرایطی موجود، در مورد اون صحبت میکنین. این پس موضوع دومی بود که ما در بحث خارج از سازمان وقتی میخواییم کار پی آر رو انجام بدیم، میایم ایدمون رو بولد میکنیم. نگاه کن این همون جایی که آدم ها فرار میکنن ازش، یعنی استارتاپ ها رو شما وقتی باهاشون صحبت میکنید، حتی خیلی از استارتاپ ها وقتی میرن پیش اینوستور میگن در مورد ایده بگو، میگن ایده ما که سیکرته.
خب ایده چجوری باید اینو باز بکنن؟
نگاه کنین این، خب این که این موضوع که چجوری باید باز بشه، یعنی چجوری باید به
بیان بشه، چجوری باید اصلا مطرح آره. بشه.
خب نگاه کنید، ما دو تا موضوع داریم برای بیان کردن. یه بیان این که من چجوری به اون سردبیر یا به اون مجله قانع کنم که بیاد و در مورد ایده من بنویسه. یه موضوع اینه که حالا وقتی قانع شد، خود اون سردبیر یا اون مجله با اون شم خبرنگاری میتونه در مورد موضوع بنویسی، که حالا این باز جزء موضوعات هم هست که اگر اجازه بدین توی مسیر من توضیح میدم که چه اتفاقاتی میفته برای اینکه شما وقتی اینکه حالا میان این رو روی ایده میخواین صحبت کنین، حالا بعد چگونه باید روی ایده صحبت کنین و اصلا چه اتفاقاتی میفته.
بله حتما.
آیتم سومی که ما در موردش صحبت میکنیم در خارج از سازمان که باید برای پیار انجام بدین، باید بتوانید کسانی رو همپیمان خودتون به خدمت بگیرید و این هم باز دوباره نیاز به زمان داره. بنابراین پس باز باید قبل از لانچ اصلی، تمام شدن محصول، شروع کنین کار پی آر رو انجام دادن. همه شرکت ها میذارن اول تبلیغ میکنن، بعد میگن حالا یه چاشنی هم ما بزنیم تو کار پی آر.
من یه چیزی پرانتز اجازه هست باز کنم؟
حتما.
در حقیقت شما میفرمایید، من حالا بر اساس اون فازایی مختلف و مراحل مختلف استارتاپ میگم، قبل از گو تو مارکت ما باید زمانی که داریم روی پروداکشنمون داریم کار میکنیم، روی حتی تیممون داریم کار میکنیم و داریم تست پروداکت رو انجام میدیم، بحث پروداکت مارکت فیت رو داریم، باید اون موقع ما در حقیقت پیارمون رو شروع کنیم.
دقیقاً پی آر رو شروع کنیم و پی آر رو روی ایده، باز میگم روی ایده‌ای که ما داریم ها، بله. نگاه کنین روی محصول مشخص یا خدمات مشخصمون، نه
روی سولوشن نمیریم جلو.
آره دقیقاً، یعنی قرار ما بگیم که آقا چه اتفاقی داره در مارکت میفته و این اتفاقی که داره در مارکت میفته چه ضعفایی رو داره و حالا این ایده کدوم ضعفا رو قرار حل بکنه.
آیا این ببخشید من بازم قطعتون میکنم، آیا درسته که بیاییم مثلا در این توی این فاصله تمرکزمون رو بذاریم روی صورت مسئله، بگیم یه همچون مشکلی وجود داره، در حقیقت نیاز رو بسازیم به صورت غیر مستقیم، بگیم یه همچون مشکلی وجود داره، اصلا راه حل هم ارائه ندیم تا زمانی که آماده شد؟
نگاه کنین این شاید دیگه وظیفه خود سازمان به صورت مشخص نباشه. شما اگر بتوانید یک کسی که نویسنده قابلی است، که نویسنده کلیدی تو اون صنعت رو پیدا بکنین، اون تمام این کارا رو تو اون نوشته برای شما دیگه انجام بده، اون تکنیکش رو بلده چجوری برای شما بنویسه، که چون نگاه کنین این دیگه یک منفعت دو طرفه میشه. وقتی اون به عنوان اولین نفری که فرض بگین اون اومده روی آیفون داره مینویسه، خودش به اندازه کافی جنجال برای خودش هم، یعنی خبرسازی برای خود شخص خبرنگار یا اون مجله هم ایجاد میشه، یعنی صورت مجلات بزرگتر هم به سمت این بر میگرد، بنابراین برای اون هم منفعت داره. این تکنیک های نگارش رو شما ممکنه یک گایدلاین هایی بدین که حتما هم همین هست، ولی شما اون صورت چی میگن اون متن رو نمیدین که آقا این متن خبری من تو بیا چاپ کن. شما ایده رو بهش میدین، در مورد ایده صحبت میکنین براش، ایده رو براش میپذین، اون آدم خودش دیگه بلده چون خبرنگاره. نگاه کنه خبرنگارها خیلی از کلمات رو بلدن چگونه استفاده بکنن، در صورتی که آدم عادی ممکنه نتونه از اون کلمات به درستی یا نگم به درستی، به صورت خلاقانه جوری که اون تاثیرگذاری بیشتر رو داشته باشه استفاده کنه. بنابراین دیگه اون میشه تکنیک اون خبرنگار کلیدی که خصوصا تو اون صنعت داره کار میکنه، میدونه که کجاها چجوری حمله کنه، چجوری عقب نشینی کنه که مقالش جذاب بشه، که اون حالا اون چه میدونم مجله بزرگتر، اون مجله گردن کلفت در حتی بیاد و از مقاله این استناد کنه و تو مجلهش بزنه. این یک مسیر زنجیرواره با هم، بنابراین لزومی نداره که دیگه اونجا من گایدلاین رو میدم، اون خبرنگار از اون تکنیکی که داره استفاده میکنه برای نوشتن.
متوجه.
ولی اگه قرار باشه من بنویسم اون چیزش از بین میره، که باز یک موضوع در موردش صحبت میکنم که این حتی جایی کمک میکنه به اینکه پیام‌های شرکت، پیامی که شما میخواین بدین از این تکنیک در میاد، یعنی یکم میبینین که خبرنگار یک چیزی میگه که این تبدیل میشه به پیام شرکتتون و اصلا میانیم میتونین بزنینش جای پیام شرکت و اون اسلوگان شرکتتون رو تبدیل کنین به این.
درست.
که حالا در موردش صحبت میکنم. بنابراین شما باید بتونین همپیمان بگیرین برای کارتون که بتونین این همپیمان ها بتونن حالا به شما کمک کنن در راستای مسیری که دارین شما این ایده رو جلو میبرین، و این همپیمان رو اگه شما بتوانید داوطلبانه به خدمت بگیرید، یعنی هزینه ای براش پرداخت نکنین، یعنی اون 10 مرحله داخل سازمانتون رو به درستی انجام بدید. یعنی وقتی ما میگیم پی آر هزینش نسبت به ادورتایزینگ کمتره، این بخش ها توی بخش اول که نشت خبری و پیدا کردن یک نویسنده یا یک خبرنگاره، هزینه شما کلن یک ساعتیه که دارین میذارین اون نامه رو تهیه میکنین و یک حالا ایمیلیه که دارین دکمه رو میزنین و ایمیل میکنین به اون خبرنگار. بنابراین و اگر به درستی اون 10 مرحله رو انجام داده باشی، اون آدم میاد و برای شما شروع میکنه نوشتن. حالا من چند تا همپیمان رو مثال بزنم که قضیه کمی باز و شفاف. نیا کنیم، ما یه استارتاپی رو تیم ریس روش کار کرد که در ابتدا خب ما اومدیم، این استارتاپی بود که خدمات کفن و دفن میداد در امریکا. خب در ابتدا ما اومدیم و دیدیم که نمیخوایم از اسم کفن و دفن در این استارتاپ استفاده کنیم، بنابراین نیمینگش برای ما یکی از جاهایی بود که خب جذابیت بالایی داشت. ما اومدیم این کمپانی رو اسمش رو گذاشتیم Everest، یعنی خواب ابدی یا استراحت ابدی. بعد Everest شد Everest، یعنی اون دوتا آر یا آرش شد Everest. و خب خودش یک چکش بصری کوه Everest رو داشت و خب این استارتاپ شکل گرفت. ولی ما برای پیار چی کار کردیم؟ برای پیار این اومدیم نگاه کردیم بین سالهای 2005 تا 2015 هزینه زندگی 43% رشد کرده تو این سال، ولی هزینه فوت 60% رشد کرده. پس لزوم یک همچین شرکتی در جامعه برای اینکه آدم ها بتوانن سیف کنن یا برای خانوادهشون بعد از فوت یک سیوینگ نسبتاً بهتری رو بذارن، چون نزدیک به 17% این اختلاف وجود داره، اینه که بیان و تو این یعنی لزوم این استارتاپ اینجا مشخص میشه و ما این رو توی پی آر هامون بولد کردیم که نگاه کنین تا الان ما هیچ سازمان استارتاپی به این شکل که خدمات کفن و دفن بده نداریم، این هم نیاز این تو جامعه به خاطر اینکه هزینه های زندگی ما 43% رشد کرده، هزینه های فوت 60% رشد کرده، بنابراین بیاین و یه همچین استارتاپی رو بهش بیاین بها بدین و فلان، که این اون نشته یعنی اون استارت پی آری شد که بعد رفت زمانی که حالا لانچ شد که بره تو فاز این که حالا اسم برند و اینها هم گفته بشه بعد و اینها، که بعد ولی در ابتدا قاعدتا فقط فعلا به شرایط هم میشه. یا خود چیز رو وقتی من بیام در موردش صحبت کنم، نگاه کنیم ما یک کتابی رو تیم ریس خانم آقای ریس نوشتن به نام سقوط تبلیغات ظهور روابط عمومی. این کتاب اصلا چجوری رشد کرد؟ این کتاب بحث پی آرش رو اینجوری رفت که وقتی تیم ریس اومدن این کتاب رو شروع کردن نوشتن، این کتاب هنوز مثلا شاید 50 صفحه 60 صفحش که نوشته شده بود، این نوشته اولیه رو فرستادن به تمام شرکت هایی که کار پی آر انجام میدادن و کسایی که کار آژانس هایی که کار بازاریابی و استراتژی انجام میدادن، کسایی که نقطه مقابل ادورتایزینگ بودن. چرا؟ چون اوردی این کتاب اگر میومد تو بازار، اولین کسایی که دلخور میشدن کسایی بودن که تو کار ادورتایزینگ بودن. آقای ریس این کتاب رو فرستاد برای این آدم ها، این آدم ها این 40-50 سفر خوندن، همه اینا تقریبا 210 تا کمپانی رو این کتاب رو براشون فرست. این 210 کمپانی اولا گفتن که کتاب به محض اینکه چاپ بشه ما میخریم و پیش خرید کردن، بابت اینکه چیزی بود که خب زبان حال اونها بود، اون هم پیمانه رو دارم در موردش صحبت میکنم. بعد در تمام سمینارهایی که این آژانس های پی آر و یا این کمپانیایی که کار بازاریابی و استراتژی انجام میدادن، وقتی میخواستن سمیناری رو بذارن، کنفرانسی رو بذارن، از تیم ریس دعوت میکردن که بیان و در مورد موضوع صحبت بکنه. و به این ترتیب وقتی کتاب چاپ شد، اوردی این کتاب فروش خودش رو هم کرده بود دیگه توی مسیر و به شهرت رسیده بود. بنابراین وقتی میگیم همپیمان پیدا کنین، یعنی ببینین که دشمن شما کیه، اون میشه دوستش. فرمول ساده است، من قرار با کی دعوا کنم، کی داره با اون دعوا میکنه، پس من برم با این یک عهد اخوتی ببندم برای این کاری که دارم انجام میدم. بنابراین پس آیتم سوم به خدمت گرفتن همپیمانی، که باز این لزوم استارت قبل از اینکه یک محصول آماده بشود رو یا یک خدمات آماده بشود رو داره میگه که قبلش باید شروع کنین که همپیماناتون رو پیدا کنین. وقتی دیگه آماده شد، حالا شروع کنین، یک زمانی میبره تا اون همپیمان بیاد به سمت شما و شما زمان رو دارین از دست میدین. موضوع بعدی که توی این هفت اصل وجود داره در خارج از سازمان، از کوچیک به بزرگ برید. یه زب نیاین برای یک مجله یا یک روزنامه مطرح در سطح ملی بنویسید. بیاین با مجلات، روزنامه ها، یه محلیتون شروع کنی کار کردن. ما از همون ابتدا یکو میریم چی میگن اون بزرگ بزرگر رو هدف قرار میدیم توی بحث خبرسازی اینها. اولا اینکه اونها وقت ندارن برگردن به سمت شما، سرشون شلوغ. دوما اونها خبرها رو زمانی روش خبر کار میکنن که یک منابع کوچکتری در مورد اون نوشته باشن، یک تاییدیه اولیه از یک جایی بابت اون صحت و سقمش گرفته باشن. ما یه برندی رو داشتیم به نام که روش تیم ریس کار کرده بود، استرالیا آن ارگانیک. خب در ابتدا تیم ریس اومد با شرکت هول فودز امریکا یک بحث پارتنرشیپی رو برای اینها انجام داد که یه بخشی از سهام این شرکت استرالیایی رو هول فود اومد خرید. بنابراین اینجا یک همپیمان قوی رو برای خودش توی مسیر که میخواستیم حالا شروع کنیم برای پی آر برای این شرکت تیم ریس درست کرد و این شرکت استرالی. بعد که شروع کرد به نامه نگاری برای یک مجله محلی که روی موضوعات ارگانیک کار میکرد، بعدش یک نامه ای رو نوشتیم ریس، توضیح داد در مورد موضوع که آقا ما یک فروشگاهی هستیم که کار محصولات ارگانیک و اینها رو میخواییم بدیم و این خصیصه ها و این خصوصیت ها رو داریم. در تای نامه هم نوشت در زن شریک ما شرکت هول فودز امریکام هست. این تضمینیه که دیگه هر کسی برگرده بگه که خب حالا تو چی میگی، چون به عنوان صد یکی از مراجع بحث محصولات ارگانیک در دنیا هول فود شناخته میشه. و اون شرکت اومد، یعنی اون مجله اومد و در مورد این موضوع این برند استرالیا اون ارگانیک اومد و شروع کرد مطلب نوشتن و این باعث شد که بعد مجلات بزرگتر اومدن از روی این مجله محلی شروع کردن اون خبر رو کار کردن و بال و پر بیشتر بهش دادن و به این شکل این شروع میکنه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد. مگر اینکه واقعا شما یک چیزی رو داشته باشین تو دستتون که واقعا دنیا رو داره تغییر میده و اون دیگه شما هیچ لزومی نداره کاری بکنی. به محض اینکه این نشت کنه، نشت خبری بره، اون بزرگا میان سر وقت تو. ولی اگر روی بازار موجوده ایده، یک ایده ایه که خب ایده خوبیه، ایده ایه که داره کار میکنه، ولی حالا اونقدرم توانمند نیستش که، یا حداقل اون توانمندیش هنوز به اثبات نرسیده که میتواند دنیا رو تغییر بده، بنابراین از مجلات کوچکتر، از محلی شروع کنیم و بعد بزرگ بشیم. یه زب نه این سر بزرگه بعد بگیم ببین جواب ما ندادن. ببین من 5 نامه زدم به آقای ایکس یا آقای ایگره، کسی توجهی به من نکرد. این هم پس شد اصل چهارم که از مجلات محلی شروع کنیم. اینا همه داره به ما یه چیز، یک پیام رو داره میده ها. پی آر کار زمانبریه.
دقیقاً.
ولی جای پاتون مطمئن گذاشته میشه. یک، دو، پی آر باید قبل از لانچ محصول شروع بشه. اپل آیفونش رو 1 قبل از لانچ شروع کرد بحث پی آرش رو. شما گاهی وقتا واقعا نیاز 1 قبل شروع کنین روی این موضوع، جامعه حساس بشه نسبت به ایده‌ای که قرار بیاد توش، اون کاتگوری که قرار تو ذهنش باز بشه، دارین شما دارین به نوعی دارین میسازینش با این پی آری که دارین انجام میدین و این کم کم داره ساخته میشه که تا زمانی که لانچ خواستین بکنین یه ضرب اسم شما بره تو اون کاتگوری بشینه. پی آر اینجوری من خدمتون بگم برای بزرگ کردن کاتگوری شماست.
درست.
خب من چرا باید کاتگوریم رو بزرگ کنم؟ چرا باید کاتگوریم رو مهم کنم؟ به خاطر اینکه آدم ها تا قبل از اون این کاتگوری رو نمیشناختن. بنابراین وقتی یه زب برین سر تبلیغات، آدم ها ایگنورتون میکنن، حذفتون میکنن، نادیده میگیرن تو، چون میگن این چی بوده تا الان ما خبر نداشتیم و حذف میشین از داستان. دلیل شکست بسیاری از استارتاپ ها به خاطر همین بود. ایده ها ایده های خوبیه، ایده ها ایده هایی که اگر بهش تایم بدی، زمان بدی، کار میکنه. تایم و زمان بدی، نمیگم سرمایه بدی ها.
بله.
pets.com تو همون ابتدا تونست 10.5 میلیون دلار از شرکت آمازون سرمایه جذب کنه، همون ابتدای کارش به واسطه ایدش، ولی زمین خورد به خاطر اینکه رفت تو تبلیغات. و این اونجاییه که وقتی میگیم زمان، زمان شما استارتاپه میگه نگاه کن من یه چیزی پیدا کردم، یه سرمایه گذاری پیدا کردم که حاضره بیاد پول تبلیغات منم بده، اینقدر پول توی بشه. اون سرمایه گذار رو هم شما بیچاره میکنین اگر کسی پیدا بشه که حاضر بشه پول تبلیغاتتون بده، که معمولا نمیدن.
نمیدن به فهمن میذارن نمیدن اصلا.
بله دقیقا. و به نتیجه نمیرسیم چون کتگوری جدیده، کتگوری جدید باید شکل بگیره، اون جایگاه ذهنیه باید شکل بگیره، بعد برند شما بره اونجا بشه. بنابراین اگر از دزدیده شدن ایدتون میترسید، اول دوباره برگردید نگاه کنید شاید ایدتون ایده جالبی نباشه که به همین راحتی قابل کپی برداری و دزدیده شدنه. میدونین؟ یعنی اگر هم ندزدنش بیاد توی بازار موفقیتی نخواهد داشت. این اون نکته ایه که شرکت ها باید بهش و کسایی که حالا ایده پردازن کارآفرینن باید بهش توجه کنه. موضوع بعدی و اصل پنجمی رو که توی بحث خارج سازمان امکان به شما میده پی آر، اینه که محصولتون رو میتونین اصلاح کنین، خدماتتون رو میتونین اصلاح کنین. شما وقتی در مورد یک کتگوری صحبت میکنین، بازخوردهایی رو که از پی آر دارین میگیرین، این بازخوردها به شما کمک میکنه که خب پس نگاه کن اینجایی که ما داریم اینجوری نگاش میکنیم روی این کتگوری، الان موضوعات منفی زیاد داره روش میاد، اون موضوعات منفی رو بیاین روش کار کنین، موضوعات مثبت رو بیاین روش کار کنین، محصولی رو که میخواین لانچ کنین اصلاح بکنین. اتفاقی که شما میرین توی تبلیغات یه دیدی دارین دیگه، یه روز موعود دارین، توی روز موعود تا قبل از روز موعود هم همه چی سکرته، یکو اون روز موعود اعلام میکنین آی من اینم من اونم، بعد یکو تازه اون موج منفی که خب تو اینی که اونجاش به درد نمیخوره، اینجاش خوب نیست، اینجاش اونجوریه، شروع میشه و شما دیگه امکان اصلاح رو ندارین. و این خصیصه پی آره که شما وقتی روی ایده شروع میکنین پی آر کردن، امکان اصلاح روی محصولی که میخواین لانچ کنین رو به شما میده. ولی ما از همون اول دوباره شرکت ها رو میبینیم میرن تو کار تبلیغات و مباحث تبلیغات که این امکانات رو از خودشون میگیرن.
بله.
شما نگاه بکنید یه استارتاپ از ابتدا تا انتهایی که میخواد محصول لانچ بشه ممکنه 10 جور تغییرات توش ایجاد بشه و این تغییرات رو شما توی پی آر چون هیچ جا رسما اعلام نکردین که این مال شماست، شما دارین روی یه ایده کار میکنید و اون خبرسازی ها داره روی ایده ای که قرار است شکل بگیرد در ذهن مخاطب داره کار میکنه. بنابراین امکان اصلاح روی محصول رو دارید. امکان اصلاح روی پیام رو، این اصل ششمه، پیامتون چه ویژوال چه پیام گفتاریتون رو دارین. حتی اینجاست که گفتم پیام براتون ساخته میشه. شاید یکی از مطرح ترین پیام هایی که توی تاریخ تبلیغات نوشته شده یه تبلیغیه که آژانس آگلوی برای رویز رویز نوشته این خودرو، بیشترین صدایی که از این خودرو میشنوین در سرعت 60 مایل بر ساعت که دارین باهاش رانندگی میکنین، ساعت تیک تاک، صدای تیک تاک ساعت خودروه. و این یک شعار بی‌نظیر بود که تیم آگلوی برای اون رویز رویز نوشت، ولی فقط تنها چیزی رو که باید بدونین اینه که این شعار آگلوی ننوشت. این شعار رو مجله خودرو که یکی از مجلات مطرح خودرو بود توی مقالش نوشته بود، آگلوی این رو برداشت سرتیترش کرد توی اون تبلیغاتش و این اون جملاتون نوشت. بنابراین نگاه کنید پیام از توی پی آر در میاد براتون. که پس من چی هستم، من چی بگم، من میام تو دفترم میشینم فکر میکنم آقا ما اینو بگیم، بعد میره تو جامعه میبینین که اصلا یک وچهیش رو اصلا شما نگاه نکردین، ندیدین، و اون وچهی رو که نگاه نکردین اتفاقا وچهیه که مردم دارن باهاش ارتباط برقرار میکنن، پس میتونین اصلاح کنین خودتون رو. تو تبلیغات این امکان رو ندارین، شما تبلیغ زنین آقا من اینم، حالا که میخواین اصلاح کنین گرفتار میشین.
جاده یه طرف است دیگه، یه طرفه میره، اصلا امکان برگشت نداره،
برگشتی وجود نداره برای شما. ولی پی آر این امکان رو هی به شما میده، برین بیرون، بیاین داخل، برین بیرون، بیاین داخل، و تا بتونین اون شکل اصلی موضوع رو پیدا کنین. و بعد قانون آخر یا قانون هفتم، به قول معروف سافت لانچ یا ورود آروم به بازار، یعنی وقتی حالا میخواین لانچ بکنین این محصولتون که حالا تمام این پی آر ها براش رفت و محصول شکل گرفت، مشخص شد چیه، لطفاً ریبون پاره نکنین، محصول رو بیارین تو بازار، یعنی دیده ای رو بذارین بعد از اینکه محصول اومد تو بازار کارش رو داره میکنه، بذارین دیگه اون موقع انجام بدین. بنابراین محصول هم به آرامی وارد بازار بشه، به آرامی منظورم یعنی با جنجال وارد بازار شما محصول رو نکنی. محصول به آرامی وارد بازار بشه، لانچ بشه، وقتی وارد بازار شد لانچ شد، شما اون خطاها رو هم گرفتین، مردم حالا با برند شما جا پیدا میکنه، توی ذهن مخاطب میشینه دیگه، اون چون اون کاتگوری رو درست کردین توی کار پیارتون، محصول میره اونجا میشینه. ما میگیم تا زمانی که به قول معروف خبرسازی به دیوارش نرسیده، به دیوار انتهای خبرسازی نرسیدین، اصلا لانچ چی میگن به صورت رسمی اصلا نکنین. چه کار دارین میخواین این کار رو بکنین؟ در صورتی که تمام شرکت ها دلشون میخواین بیان دست بزنن، براشون سمینار بگیرن، آدم ها بشینن و یک موضوعی رو بیان اعلام بکنن، یک ادعایی رو اعلام بکنن، که این ادعای اعلام شده که همون کار بخشش میره تو بحث تبلیغات، اون ادعای اعلام شده گاهی وقتا کار دستشون میده و اجازه برگشت رو بهشون دیگه نمیده، اجازه اصلاح رو هم بهشون نمیده. خب من اگه بخوام یک مروری به این هفته اصل بکنم که پشت سر هم بخوام بگمشون، نگاه کنیم، پس اول ما نیاز داریم یک ایدمون، بعد از اینکه اون از درونی میام به بیرون، نگاه کنیم، ما یک 10 تا اصل درونی داشتیم، گفتیم ایدتون باید اول باشه، بعد بتونین از اینترنت، از اون بحث تعاملش استفاده بکنین، ایدتون باید جنجال آفرین باشه، بتونین به یک کاتگوری خصوصا، چون توی جنجال صحبت کردیم شما میتونید دو جا حمله کنید، یا به محصولات موجود یا به کاتگوری های موجود حمله کنید. ایده بهتر ایده ایه که به کاتگوری حمله کنه نه به محصول. بعد بتوانید این شرایط رو جوری فراهم کنید که بحث لیدرشیپی جزء اهداف سازمانتون باشه، که بتونید لیدرشیپ بشوید و لیدر بشوید در اون کاتگوری که حالا درست کردین و اون ایده ای رو که تو اون کاتگوری میخواین جا بدین. بعد از بحث سخنگو استفاده کنین، از بحث ستاره ها استفاده کنین، از اسم درستی رو انتخاب کنین، پیام درستی رو انتخاب کنین برای محصولات جدید. و دارین میبینین یکو میبینین که این ایدهتون اگر اون ایده دیگه بیاد کنارش قرار بگیره، واو چه چیز خوبی میشه. برای اون ایده دومتون برند جدید درست کنین. لطفاً دو تا محصول رو با یک دو تا ایده رو با یک برند ندین توی مارکت، دو تا محصول یا دو تا خدمات رو با یک برند ندین توی مارکت. و بعد صبر و آرامش لازم. این اون ماهیت ایدهتون شکل گرفته، ایدهتون به یک ایده قابل ارائه تبدیل شده. بعد تازه وقتی این کار رو انجام دادین، میایین توی بحث بیرونی سازمان، که وقتی که خب حالا این ایده شکل گرفت بر اساس اینکه من از سخنگوم کی، از چه ستاره‌ای، از چه سوپر استاری اگر بخوام استفاده کنم، که اونم گفتم دیگه، با سوپر استار رو باید بذارین از بحث پی آرش استفاده، قرار نیست سوپر استار بیاد دست تو گردن محصول یا خدماتتون بندازه باش عکس بگیره. توی بحث بیرونی باید نشر خبری داشته باشین، یعنی یک خبرنگار، یک مجله رو پیدا کنین، پیامتون رو و اون ایدهتون رو که متمایز کننده است براش بفرستین و اون بیاد روی ایده شما کار بکنه. بعد بیاین و روی ایده و روی کاتگوری شروع کنین کار کردن، نه روی خود محصول یا خدماتتون.
از جناح وارد شین.
دقیقاً از جناح وارد شین. شما یه زب میان در مورد محصولتون صحبت کن، خب اون میشه تبلیغات دیگه، حالا چه فرق میکنه؟ یه اون میشه مثل این پیامای چی میگن، اون تبلیغات خبری که میرن، پیامای خبری که میرن که شما مثلا چه میدونم یه پیامی رو آماده میکنین، تاش یکم میبینین که زده مثلا شرکت فلان یه همچیزی. خب یه پیامی رو شما دادین، وقتی اون شرکت رو میبینن یکو اثر بخشی کل اون پیام به شدت کاهش پیدا میکنه، میگن اه پس این پیام نبود، این تبلیغ بود که داشت در مورد محصول خودش میکرد. پس شما در مورد ایده و اون کاتگوری جدید میان روابط عمومی انجام میدین.
درست میفهمم.
همپیمان استخدام میکنین، دشمن دشمنتون رو پیدا کنین و با بعد اون ایدتون رو با اونها شیر کنین و با از اونها کمک بگیرین برای اینکه نشر بدین ایدتون رو. از مجلات کوچیک به سمت بزرگ برید، یه زبنی سر وقت مجلات بزرگ. و چرا؟ چون این چیز رو نداشته باشین، این تعصب رو نداشته باشید در مورد اینکه آقا من این ایده رو دادم بنابراین این محصول یا خدمات من همینه. نه، اجازه بدین از بازار، از اون فیدبک هایی که شما از پی آر میگیرین محصولتون رو اصلاح بکنین. کاتگوری داره به شما میگه آقا اینجا احتمالاً مشکل داره، اونجاش نقطه قوتشه، این رو بیاین و اینها رو آنالیز کنین و اصلاح بکنین. پیام شرکتتون رو میتونین از طریق همین فیدبک ها اصلاح بکنین. و نهایتاً هم میگم تا جایی که امکان داره لطفاً ریبون پاره نکنید، بذارین سافت لانچ انجام بشه. محصولتون وقتی داره میاد و وارد مارکت میشه به صورت آرام و بدون جنجال وارد مارکت بشه. یک سال بعدش که محصول توی مارکت بود بعد براش بیاین ریبون پاره کنیم، بیاین جشن تولد بگیریم، بیاین نمیدونم هر کاری که میخواییم بکنیم دیگه، اون خبرسازی های منظورم اون تبلیغات آنچنانی که میخواییم بکنیم. یک سال بعد، دو سال بعد، بسیاری از برندهای بزرگ هنوز ریبون پاره نکردن. توی طی مسیری که اومدن 30 سال، 20 سال، 15 سال دارن کار میکنن، برندهای مطرحی شدن. شما تا حالا دیدین گوگل یک جای ریبون پاره کرده باشه برای برندش؟
عجب.
این اومده شکل گرفته و داره هنوز هم کار میکنه و هنوز هم داره خبرسازی میکنه روی خود گوگل. بنابراین این اون مسیر متفاوت این ساخته شدن برنده که امروز توی دنیای رقابت که حالا شما خبر ندارین، شما الان میان یه کاری رو انجام میدین، میان تبلیغش میکنین، میبینین یک کشور دیگه، یک آدم دیگه در یک جای دیگه دنیا زودتر از شما این کار رو انجام داده و شما آسیب میبینین. بعد شما به عنوان اولین میخواین باشین، یکو میبینین که نه اولین هم خیلی نیستین. ولی پی آر به شما اجازه میده که این رفت و برگشتا انجام بشه، خصوصا حالا از استفاده از اینترنت. من خیلی تاکید میکنم اون قسمتی که شما میتونین از بخش تعامل و پی آر اینترنت استفاده کنین، خیلی شرکت ها ازش غافلن.
بله.
خیلی شرکت ها ازش فرار میکنن. چرا؟ چون اونجا همون جایی که نیا کنین، من میام یک موضوعی رو مطرح میکنم و توی اینترنت اون موضوع به نقد کشیده میشه، تقریبا با چی میگن، با خشنترین نوعش هم بعضی موقع ها به نقد کشیده میشه. اگر شما توان این رو داشته باشین که این نقدها رو ببینین و بعد از اون نقدها در اصلاح محصول، خدمات و پیامی که دارین میدین استفاده بکنین، به شدت توی مارکت اون موقع میتونین برنده بازی باشین. ولی خب این اتفاقی که خیلی ها متاسفانه از اینترنت و این بحث تعاملش فرار میکنه. من عرایزم رو اینجا در مورد بحث پی آر تموم میکنم. در خدمت شما هستم جناب صدیق‌زاده، اگر موضوعی هست که بعد در موردش شفافتر کنیم.
اختیار دارین. خیلی هم جذاب و جالب بود، خیلی هم ممنون از شما که انقدر به قول من خوب و قصه وار برای ما گفتین. ولی من یه سوالی برام پیش اومده که فکر کنم دفعه پیشم این ازتون پرسیدم. ببینید خیلی وقتا بحث استارتاپ ها که پیش میاد، خب دوستان عزیزی که حالا انترپرنر هستن یا هم کارآفرین هستن و دارن استارتاپشون رو راه اندازی میکنن، یا بعضا خودشون سعی میکنن مستقیما در بحث ارتباطات و بحث مارکتینگشون دخالت و نظر مستقیم داشته باشن، یا اینکه میان از تیمای مارکتینگ حالا استفاده میکنن، خب اینکه اصلا خودش جای بحث داره که چرا باید از روز اول بحث برند و دپارتمان برند جدا نباشه و چرا اینا رو ادغامش میکنن با هم دیگه به عنوان دپارتمان مارکتینگ میارن جلو، این خودش واقعا یه جای سوال داره که به نظرم باید یه بحثی باز بشه براش که اصلا توضیح کنیم که چرا باید جدا بشه. ولی خیلی وقتا وقتی با تیمای مارکتینگ میرین جلو، اونا یه اصطلاحی دارن میگن که فرصت رو از دست ندین، این پنجره ای که باز شده رو نذارین فرصتش از دست بره، سریع بتونین ازش استفاده بکنین. و اکثر کارآفرین هم نگران اینن که آقا ما باید سریع بریم تو مارکت، خیلی زود باید رشد کنیم، خیلی باید به قول معروف سریع بتونیم جامون رو باز کنیم. اگه ممکنه یه مقداری اینو اگه راه حلی شما براش در نظر میگیرین یا توصیه اگه دارین بهشون جا بندازین براشون که دقیقاً چه اتفاقی میفته، صرف نظر از اون مباحثی که مطرح کردیم که بله پولتون ممکنه از بین بره، ممکنه ایده‌ای که دارین دیولپ می‌کنین میبرین جلو رو بعداً نتونین اصلاحش بکنین، همه اینا درسته. ولی از یه طرفم خب زمانو باید چی کار کنیم؟ زمانو نمیتونیم همینطوری از دستش بدیم. این تعامل بین زمان و بحث پیار رو چه جوری باید کنار بیاریم با هم دیگه؟
ما وقتی داریم روی یک موضوعی به عنوان یک ایده جدید داریم کار می‌کنیم و قراره کاتگوری جدیدی رو در این زمینه درست کنیم، که اصلا اگر این کار رو نکنیم و کاتگوری جدیدی رو نسازیم، معمولا اون ایده باید اینجوری بگم که متاسفانه سوخت میشه و از بین میرود. ما نیاز داریم به این که به اون ایده زمان بدیم. حالا من مثالش رو برای شما میذارم. نگاه کنین، این بحث این که ما فرصت رو نباید از دست بدیم و سریع باید لانچ بکنیم، در بحث شاید سوشال مدیاها دو تا برند زودتر از فیسبوک وارد مارکت شدن. این دو تا برند سریع لانچ کردن، سریع وارد مارکت ملی شدن، یعنی کل آمریکا رو اومدن تحت شعاع قرار دادن و هر دوی این برندها ظرف دو سال از مارکت حذف شدن و فیسبوک بود که آهسته آهسته از دانشگاه هاروارد شروع کرد، بعد اومد 8 دانشگاه مطرح آمریکا رو گرفت و بعد از تقریبا 2 سال اون لانچ ملیش رو انجام داد. کسانی که میان و میگن ما فرصت رو داریم از دست میدیم، یعنی که دو تا خصیصه رو دارن دنبال میکنن. یک، دارن در روی کاتگوری موجود، چیزی که وجود داره، دارن میشینن و دارن مینشونن اون ایده رو. بنابراین خود این زنگ خطریه برای اون انترپرنوری که کارشو داده به یه تیمی که داره بهش میگه که آقا سریعتر باید لانچ کنی، چون معنیش اینه که من فرض بگین شما میخواین یک نوشابه درست کنین، اون نوشابه رو سریعتر لانچ کنیم که بیاد تو همین فضای نوشابه قرار بگیره، و الا اگر قرار باشد یک نوشابه با یک کانسپت جدید وارد مارکت بشه، بعد اول از همه اون کانسپت جدید باید شکل بگیره توی ذهن مخاطب، برای این زمان میبره. وقتی نوشابه انرژیزا درست میشه سالها طول میکشه تا آدم ها بدونن نوشابه انرژیزا چیست، به چه دردی میخوره. بنابراین اگر سریع بخواین این رو لانچ بکنین، در هم ابتدا پس زده میشین. بنابراین اگر شرکتی به شما گفتش که این ایده باید به سرعت توی مارکت لانچ بشه وگرنه فرصت از دست میره، فرصتی وجود نداره. این فرصت باید ساخته بشه برای ایده جدید، چون تا قبل از اون اصلا آدم ها نمیدونن که این چیست که بگیم فرصتی بوده. و اگر ایده های مشابهی وارد مارکت شدن و دارن فروش میکنن، مطمئن باشین که اونها همون هایی هستن که وارد کاتگوری موجود شدن. موضوع دومی هم که به شما این چیز رو میده، این پالس رو میده، شرکت هایی که میان و دنبال فرصت نسوزوندن هستن از این طریق، شرکت هایی هستن که دنبال فروش هستن، یعنی عدد فروش براشون مطرحه. در برند سازی ما هدفمون عدد فروشمون نیست، در برند سازی ما هدفمون ساخت یک کاتگوری و لیدر شدن در اون کاتگوری. بعد از اینکه این اتفاق افتاد فروشمون بالا میره، مشتریامون زیاد میشن و تمام سودمون بالا میره، تمام اتفاقات خوبی که قرار است بیفتد برای شما میفته. نگاه کنید pet.com رو که من در ابتدا مثال زدم با تبلیغات وارد شد که چیکار کنه؟ که فرصت سوزی نکنه. 560,000 مشتری داشت زمان اعلام ورشکستگی کرد. آیه صدقی زاده چی از این دیگه بزرگتر؟ شما 560,000 آدم دارین که دارن از شما میخرن و نمیتونین شرکتتون رو جلو ببرین، چون تمام فکر و ذکرتون این بوده که این فرصت نسوزه. خب و اومدین و این ایده رو به سرعت بردین. 320 کارمند داشت این کمپانی وقتی که اعلام ورشکستگی کرد.
درسته.
نیا کنین شما اومدین به سرعت دارین میرین جلو. ما دو تا استراتژی داریم جناب صدقی زاده توی لانچ محصولات و خدمات. یکی استراتژی موشکه، یکی استراتژی هواپیماست. کسایی که دنبال اینن که ایدهشون فرصت سوزی نشه میخوان از استراتژی موشک استفاده کنن. استراتژی موشک یعنی چی؟ یعنی شما یک موتور، یک سوخت موشکی رو به موتورتون وارد میکنین، با یک فشار زیادی این موشک رو میفرستین هوا. در بیزنس این موشک به اون سرعت ممکنه بره هوا، که امروز دیگه با واسطه این حجم تبلیغات به اون سرعت هم نمیره هوا، ولی حالا شما با ضرب تبلیغات و اینها این کار رو میکنین، ولی یه جایی میرسه که پولتون تمام میشه و به همون سرعت موشک میاد و زمین میخوره و پولتون حالا تمام نشه، شما این رو دارین با اون سرعت میفرستین بالا، هنوز مارکت آماده نیست، ذهن هنوز جایگاهی رو برای اون خدماتی که شما با فشار دارین براش تبلیغ میکنین آمادگی نداره، پس میزنه ذهن. ایده شما پس میخوره توی مارکت و توی ذهن مخاطب، از همون بالا به همون سرعت موشک شما سقوط میکنه و میاد میخوره زمین. بنابراین شما ایده رو، ایده جدید رو با موشک میفرستین هوا، چون مارکت آماده نیست، آدم ها نمیدونن چیست این. همونی که گفتم، شما اگه میخواین فرصت سوزی نشه ایدتون رو باید روی کاتگوری موجود لانچ کنین تا آدم ها بدونن این چیه. وقتی روی کاتگوری موجود لانچ میکنین، یکو جلوتون نگاه میکنین میبینین صدها رقیب جلوتر از شما دارن اون کار رو میکنن، پس این دیگه چه ایده ای شد من آوردم؟
درست میفهمم.
این چه تفاوتی داره؟ من اومدم با یک تغییراتی وارد همون مارکت شدم.
دقیقا.
حالا اگر قرار است این تغییرات اثر بخشی داشته باشه، من باید بتوانم یک کاتگوری جدید درست کنم. این کاتگوری جدید استراتژی هواپیما رو میخواد. هواپیما چجوریه؟ هواپیما یک مدتی رو روی زمین حرکت میکنه تا به یک توانی برسه که بتونه اوج بگیره.
دقیقاً.
بنابراین شما باید زمان بدهید به اون ایدتون، اون کسب و کارتون. اون زمانی که هواپیما داره رو زمین حرکت میکنه، اون همون زمان پیاریه که شما دارین ذهن رو آماده میکنین، قدرت میدین به اون ایده، مردم با اون ایده شروع میکنن ارتباط برقرار کردن با اون کاتگوری جدید. بعد حالا کم کم شروع میکنن دنبالش که خب ای راست میگه، این جاش خالیه، کی این کارو کرده، کی اون کارو کرده، اون سافلانچه حالا انجام میشه
ده.
و آدمها شما رو پیدا میکنن. بنابراین شرکت هایی که به شما، یا کارآفرین هایی که دنبال اینن که فرصت نسوزه، یک کلام، در مارکت برای ایده شما هیچ فرصتی وجود ندارد.
دقیقاً.
چرا؟ چون اصلا آدم ها نمیدانند این چیست.
دقیقاً.
یا باید سوار شرایط موجود شوید که دیگه این فرصت نیست، این تهدید کامله، چون رقبای شما جلوتر از شما داشتن حرکت میکردن، یا باید برین کاتگوری جدید بسازین، چون هیچکی نمیدونه، پس اصلا فرصتی وجود نداره. بعد زمانی رو بگذارید برای ساخت اون کاتگوری.
دقیقاً.
در ذهن مخاطب که مردم باهاش ارتباط برقرار.
دقیقاً.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. پس در حقیقت میتونیم بگیم که موضوع فرصت و زمان وقتی شکل میگیره که حضور ما در مارکت یک موضوعیت مشخص منحصر به فرد توجیه پذیر داره در ذهن مخاطب. زمانی که این جا افتاد، تازه بحث فرصت و زمان تازه معنا پیدا میکنه برای کسب و کار ما یا اون استاد.
دقیقاً.
درست.
دقیقاً. اگر این کارو نکنین، اتفاقی که میفته شما از مارکت خارج میشین، شرکت رقیب شما میاد و مسیر رو آهسته تر میگیره و میره جلو.
دقیقاً. ما خودمون فرصت رو میدیم به دست رقیب که ما رو زودتر از میدون بذاره کنار.
کاملا درست. یعنی شما وقتی میان اونجا فرصت سوزی نکنین، کاملا فرصت رو در اختیار رقیب قرار میدین.
دقیقاً متوجه شد.
یک فضایی رو ایجاد میکنین، حذف میشین، رقیب این امکان رو پیدا میکنه که سوار اون فضا بشه و بیاد و با اون مسیر درسته پی آر و زمان دادنش بتونه این از این فرصت نهایت استفاده رو بکنه. بنابراین بعد اونجا دیگه گلگی هم وجود نداره که این ایده من بود اونها دزدیدن، این طرز فکر من بود اونها برداشت. نه، شما بلد نبودین لانچش کنه، اونها بلد بودن لانچش.
دقیقاً. پس دوستان عزیز کارآفرینی که صدای ما رو میشنوین، چه در امریکا سیلیکون ولی هستین، چه در هر جای دنیا که هستید، راز موفقیت شما در کسب و کارتون از تو دل بحث تبلیغات نمیگذره. باید روی برند کار کنین و باید برند شما وصل باشه به اون ایده‌ای که دارین وارد مارکتش میکنین و این دو باید بتونن توجیه پذیر کنن حضور شما رو در ذهن مخاطب تا بتونین بعد به واسطه اون موجی که ایجاد میکنین بتونین در حقیقت ورود به مارکت و مجوزش رو بگیرین و بتونین درش باقی بمونین. پول دادن به رسانه و تبلیغات برای شما در ابتدای راه مثل یک باطلاقه که قطعا شما رو به ورشکستگی و نابودی میبره.
امیدوارم که واقعا شرکت های که حالا حتی شرکت های بزرگی که ایده جدید رو میارن
بله.
میان و دیگه اونها کمبود منابع مالی که ندارن، میان و با ضرب تبلیغات میخوان ایدهشون رو بیارن و توی مارکت جا بندازن و خیلی هاشون شکست خوردن تو این جا انداختن.
بله.
چون شما نمیتونین با ذهن مخاطب شروع کنین درگیر شدن. ذهن به شدت کند تغییر میکنه نسبت به مواردی که باور بهش پیدا کرد.
بله.
بنابراین شما این رو باید زمان بهش بدین تا اون ایده شما در یک فضای کنار اون تفکرات قدیمش بیاد جا باز کنه و اونجا بشینه ایده شما، محصول شما، و بعد به مرور زمان اون قدیمی رو بذاره کنار از شما استفاده کنه. اینها همه زمان میبره، اینا با تبلیغات انجام نمیشه.
دقیقاً. خیلی ممنون آقای دکتر لطفیان از اینکه لطف کردین وقتتون رو به ما دادین، ازتون سپاسگزارم. اگه موضوعی هست در انتهای در حقیقت برنامه و مایل هستین اون رو به ما انتقال بدین در خدمتتون هستیم.
ممنون جناب صدقی‌زاده عزیز، من هم خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگانتون بودم. نه، من دیگه عرایزم رو اونجا خاتمه میدم و شما و عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ در خدمت هستم.
سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردین، ازتون سپاسگزارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.